أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. این آقای دادخواه کلاسش تمام نشد، اونم نیست مسکر.
داشتن میان آجا بشون زنگ زدم گفتن دارم میام، حالا جایی بودن میان.
امام زمان روحی فدا در اون توقیعی که به علی بن محمد سموری آخرین نائب خاصش می نویسه، اونجا دارد که فقط وقعت الغیبت تامه، به جای غیبت کبرا که الان تعبیر میکنیم، خود امام مثل ناقصه میبینه، مثلا اینطور تامه مقابل ناقصه میشه. حالا اگه غیبت تامه، بله خواهش میکنم آقای دادخواه، سلام علیکم. بله اونجا دارد که غیبت تامه تعبیر میکنه، فقط وقعت الغیبت تامه. الان تمون اگه ناقصه است، مثلا به اعتبار اینکه چیه محدود خیلی بگیم ناقصه، ولی این تام نامحدودگانشه، یا به جهتی که اونجا باز حضرت دسترسی داشت، یعنی افراد از طریق نواب خاص به حضرت دسترسی داشتن و خود اون نواب هم مرتب متصل بودن به خود حضرت، و اون سلسله‌ای که درست شده بود اون زمان که وکلای تعیین کرده بود حضرت در همه شهرها، و این وکلا مرتبط با یه دست بالاتری بودن از وکلا، و اونا مرتبط میشدن به خود نواب و اونا به خود حضرت مرتبط میشدن، این یه همچین ارتباط وثیقی بود اون زمان با خود حضرت. اما در غیبت تامه ممکنه از جهت طولانی بودنش نباشه، از این جهت که دیگه این ارتباط بین نحو قطع میشه. بله باز حضرت ممکنه با بعضی ها متصل بشه، نوادری حضرت بعضی ها متصل بشه، و الان تو اون لحظه ای که متصل بشه بشناسن حضرت را واقعا یا نمیشناسن، اینا خیلی روشن نیست که چجوری میشه در اونجا به چه نحوه. انقدر که حضرت فرموده فقط وقعت الغیبت تامه فلا ظهور الا بعد اذن الله تعالی، دیگه ظهوری نیست. خب همین داره نشون میده این فای تفریعی که ورده فلا ظهوره، خودش تقویت میکنه احتمال را که تامه بودن اون قبلیه به جهت اتصالی که داشت و ظهوری که داشت نسبت به خیلی بعضی ها، ولو نوابش ولو بعضی وکلا، ولی اینجا دیگه اینطور نیست. فلا ظهوره این تمامیت چه الا بعد اذن الله تعالی ذکره، و ذالک اون کی میشه، خدا کی اذن میده، صفت علامت داده، و ذالک بعد طول الاحمد، وقتی مدت طولانی میشه خیلی، یعنی غیبت طول میکشه، این طولانی بودن اینجا آورده. اون قبلش فلا ظهوره اون اتصال را قبلا اشاره کرد که نیست، تو این عبارت طولانی بودن مدت را گفته. لذا گفتم در اون غیبت تامه بودن دوتا احتمال هست، از جهت طولانی بودن که این زیلش بعد طول الامد، و یا از جهت اتصال نداشت، بله اتصال دیگه نداشتنه با خود حضرت. الان بعضی ها توجیه کردن مثلا اون روایتی که داره که دیگه بله کسی که ادعای رؤیت بکنه کذبو و اینا، میگن خب حمل کردن آقایون برای این که لابد وقت دیدن نمیشناسه حضرت را، ولی با بعضی از جریانات که از سید بحر العلوم و دیگران نقل میشه که مرتب حضرت میدیو سید متاووس مثلا یا اینها که مرتب شدن حضرت میرسن، باز زمان غیبت کبرا بوده. اون مثلا ظهور دیگه تعبیر نکرده، برای نوادری اینطوری اتصال این شکلی اون ظهور حساب نمیشه، اونجا داره فلا ظهوره الا بعد اذن الله تعالی ذکره. و داره که بعد طول الامد این یکیه مدت طولانی میشه و قسوت القلوب دلها سنگ میشه، سنگ دل میشن مردم، هم نسبت به هم دیگه هم این که مولاشون رو از یاد میبرن. این طوریه الان، این طوریه مثلا اگه قسوت القلوب مراد این باشه به اطلاقش بگیریم سنگ دلن، این طوریه ممکنه هم هست مثلا امامشون یادشون باشن و سنگ دل باشن، میشه اینطوری تصور کرد. یا اینکه اصلا امام را هم از یاد میبرن، میشه قسی القلب. یا نسبت به همدیگه هیچ عطوفتی، هیچ مهربانی، اون طرز که اسلام میخواد که آخر زمان چطور میشن، یا شیعه نسبت به هم باید چجوری باشه که هر وقت محتاج شد بره از جیب اون برداره هرچی خواست بعد بره سر جاش بگذاره، اینطوری مثلا این حالت ها ما نداریم که. لذا اون سنگدلی روز به روز هم شدیدتر میشه، اون طرز که اسلام خواسته خواهی نسبت رو سنگدلیه. سومیش هم امتلاع الارض جورا و امتلاع الارض جورا، این ستا علامت رو داده که بعد اذن خدا که محقق میشه وقتی کار به اینجا بکشه مردم اینطوری بشن. این حدیث شریف در احتجاج آمده صفحه 478. خب ما بحثمون در جلسه قبل این بحث میکردیم که آیا احل الله البیع دلالت بر صحت بیوع میکنه یا نمیکنه، حداقل در همون محدوده خودش. چند تا مطلب، یک اشکال رو مطرح کردیم و تمام شد. یکی دیگه از اشکالاتی که اینجا مطرح شده این است که این آیه در مقام بیان اصل چیه حلیت بیعه ناظر به خصوصیات قیود نیست، لذا نمیشه ازش اطلاق گیری کرد اندل شک. ما اگه شک کردیم، خب الان من شک دارم این صحیح این معامله معاطات مثلا یا معاملات دیگه که داره انجام میشه صحیح یا صحیح نیست، میخوام تصحیح کنم میرا با احل الله البیع. اگه این در مقام ذکر مثلا التفات به بیوع و لحاظ بیوع مختلف و خصوصیات اینها و نبوده، فقط در مقام حلیت اصل البیع بوده، اگه در مقام اونه نمیشه از اطلاقی بیکن. درست شبیه همون اشکالی که در عبادات شد. چطور در عبادات گفتیم اشکال کردن، گفتن که این اقیم الصلاة یا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم و همثال اینا، این فقط ناظر به اصل وجوب صیامه، اصل وجوب صلاته، خود وجوبه رو میخواد بگه. این یه امر واجبی است در مقابل توهم استحباب اگه بگیم کسی بخواد بگه.
یا کلام سید قویی و محفظ باکیشون اشاره کردن این نشانه فرمایید
در چی؟
در قویی خود آقا همون به اشکال اول بیان سید قویی و بیان
میخواستم بگم، حرفی ندارم من بگم، دیدم طولانی میشه، میخواید مطرح کنم اونو مربوط به اون آفوبل چیز قبلیه. بله که این الان توجه دارم، بله که میخواید مطرح میکنم اونو، بله اونم داره، میخواید اونم مطرح کنیم. بله این نکته رو در اشکال اول میخواستم افراد خیلی خسته نشن، اونم روز آخره، والا اون خسته کننده است یه خورده. میخواید اشاره میکنم فقط بهش بعد میگذاریم. خواستید در اون اشکال اول این نکته رو الان بله میفرمایید این طوریه. در اشکال اول که آیا میشه اطلاق گیری کرد یا نه از احل الله البیع، این مطلب مطرح شد، آخرش به اینجا رسیدیم که اگه بنا، یعنی در ضمن این حرفا، که اگه بنا باشه این اسم باشه، این بیوع یا معاملات، الان بیع، صلح، اجاره، هر کدوم اینا، اگه اسم باشه بریم معنی مسببی، بیع را یعنی مراد همون ملکیت حاصل است، نکاح مثلا فرض کنیم همون علقه زوجیتی که داره حاصل میشه، شما گفتید اینا اسم بریم معنی مسببی هن. و اگه اسم برای اینه، الان میخواید شما بحث کنید که آیا از اون بر میگید آیا این اسم برای صحیحه یا اسم برای عمه، هم دارید میفرمایید که این معنی مسببیه دیگه، آقایون متأخر اینه میگن، از این برم بحث میکنن علی صحیح فرض کنید جای اطلاق نیست، علی عم جای اطلاقه، تمسک به اطلاقه. خب این صحیح و عمی با اون چجوری جمعش کنیم این دوتا حرف را، چون این علی صحیح و علی عمی فقط مال کسانی نیست که این اسم بری سبب میگیرن، که به اینا نمیگن اسم بری سببه، که همه دارن این بحث مطرح میکنن، چونی که میگه اسم بری سببه، چونی که میگه اسم بری مسببه، معنی مسببیه. و نوع این آقایون متأخر همه دارن میگن اینا اسماءن بری مسببها، اون معنی اسم مصدری اگه تعبیر کردیم مسبب، چی بگیم مسبب، چی بگیم معنی اسم مصدری که مرحوم میرزا نائینی مطرح کرد در همون بحث آلت و زل آله که اونجا مطرح کردیم. خب اینا همه دارن اینو میگن، هم میگن اسم مسببی، هم میگن این برای صحیح و برای عامه. این جمع بین اینا چیه؟ اگر اسم اسباب میگفتن، میگفتیم اسباب مرکب صحت و فساد برمی‌داره، تمامیت و عدم تمامیت برمی‌داره. وقت بیاییم بگیم که علی الصحیح چطور میشه؟ یعنی جامعه جمعی اعضاء و شرائط، اگه اسم برای اونه جای تمسکه به اطلاق نیست. علی الاعمی مثلا جای تمسکه به اطلاق هست، اگه میگفتیم اسم برای اسبابه با اونا مرکبات میدن. اما اینا که متأخرین که همه دارن میگن اسم برای مسبباته، با وجود این بحث مطرح میکنن که علی الصحیح جای تمسکه به اطلاق مثلا باشه یا نباشه، علی الاعم چطوره، اگه بحث در مسماست چطوره، این تفصیل رو دادن. اگه در مطلوبه، در هر حال گفتن اصل اساس اطلاق جاری میشه در مطلوبش، و این بحثا رو اینا آمدن کردن، فقط شما نیستید. وقت جمع بین چه بکنیم، چه جوریه؟ اینا آمدن دو بیان وقت برای توجیه این مطلب مطرح کردن، گفتن عمده اون بیان آقای خوییه در اونجا که آمده فرموده اگر بگیم این صحیحه، یعنی هم داریم میگیم اسم برای معنی مسببیه و اسم مصدریه، هم میگیم علی الصحیح. این صحیح یعنی چه؟ وقتی این معنی بسیط شد بیایم میگیم یعنی اونی که المؤثر واقعنه، اینطوری توجیهش کنیم، بگیم بیع صحیح یعنی المؤثر واقعا. خب المؤثر واقعا یعنی چه؟ اگه براش این خود خب بیع اسم شد برای معنی مسببی، برای اون ملکیت. مؤثر واقعی یعنی چه؟ یعنی اونی که واقعا محقق ملکیته، بیش از این. چون فرض اینست که اسم برای سبب نیست، اسم برای چیز غیر از همین ملکیت نیست، طبق این مبنا داریم صحبت میکنیم. اگه اسم برای اینه، اون مؤثر واقعا یعنی چه؟ مؤثر واقعا ما همین ملکیت رو داریم فقط، به هم اسم برای اینه، نه یه چیز دیگه است که سبب این ملکیته، نه خود همینه، طبق این مبنا داریم صحبت میکنیم. وقتی میشه المؤثر واقعا را یعنی چی بگیریم؟ یعنی خود ملکیت را ما داریم بر این مبنا وقت جا داره که ملکیت باشه، امر واقعی باشه. امر واقعی اگه باشه، نه امر اعتباری. اگه اینطور اینو در نظر بگیریم، بگیم مؤثر واقعنه یعنی همین حادث میشه این ملکیت واقعا. برمیگرده به اینجا، چون غیر از ملکیتی چی نداریم. یعنی حادث میشه همین ملکیت واقعا. صحیح یعنی اینه. یعنی اونی که عقد صحیح، بیع صحیح، یعنی چه بیع صحیح؟ یعنی اونی که این ملکیته که خود بیعه، این حاصل بشه درش، این الحاصل واقعانه، المؤثر واقعانه، برمیگرده به اینجا، چون چیزی نداریم که بخواد در این تأثیر کنه، سبب مسببی تو کار نیست. بیع یعنی همین ملکیت. این مؤثر واقعان یعنی چه؟ یعنی اونی که یحدث و این ملکیت واقعان با این بیع، یعنی با این ملکیتی که داره محقق میشه، بگیم واقعا حادث بشه. بعد آمده اشکال کرده که ملکیت که امر واقعی نیست، امر اعتباریه. وقتی امر اعتباریه معنی نداره بیان بگیم المؤثر واقعا. المؤثر واقعا یعنی خود ملکیت به عنوان یه امر واقعی حادث بشه. برمیگرده اینجا، این ملکیت به عنوان یک امر واقعی حادث بشه، در حالی که این امر واقعی نیست، امر اعتباریه. پس توجیهی که قصد بکنه به این شکله و اشکال هم کردن. اصل اشکال چی شد؟ اینه که کسی هم که قائل این اسم بری مسبباته، بازم مطرح میکنه این بحث را علی الصحیح علی نعم. وقت علی الصحیح یعنی چه معناش؟ طبق این مبنا بیان بگیم علی الصحیح یعنی بیایم اینو به عنوان امر واقعی اول فرض بکنیم، بگیم المؤثر واقعنه، صحیح یعنی تأثیر واقعی داشته باشه. تأثیر واقعی چیه؟ ما غیر از همین ملکیت میگم هیچی نداریم. به یعنی همین ملکیت است. تأثیر واقعی یعنی چه داشته باشه؟ یعنی ملکیت را به عنوان یک امر واقعی محقق ببینیم در اونجا، محقق شده ببینیم. این مقصود مؤثر واقعا اینه، نه که یک چیزی داریم که اون سبب تحقق ملکیته و گاهی تأثیر واقعی داره، یعنی محقق اونه گاهی محقق اونه، هر چه هست میگم همین ملکیته به، یعنی همین. درست شد؟ سبب داره نه که سبب نداره، یعنی یه مرکبی هست چون به تسبیب داره درست میشه یا به آلت و ذل آله، یا آلت داره یا ذل آله، یا سبب داره، اینه قبول داره ایشون، یا از اون باید بگیم یا، ولی بیعه اسم شد بریم همون مسببه با اون معنی اسم مصدری و اینا، اسم بریم این شد، نه اون مؤثرش نه اون سببش، اسم بریم این شد. وقت المؤثر واقعا یعنی چه؟ یعنی اون بیع صحیح هست که حاصل بشه درش این ملکیت واقعا، یعنی حاصل کنه ملکیت را واقعا، حاصل کنه این بیع را واقعا، اینطوری بگم حادث کنه این را واقعا، حادث کنه واقعا یعنی چه؟ یعنی باید این را یه امر واقعی فرض بکنی این ملکیت که داره حاصل میشه، وقت اشکال میکنه بهش ملکیت که امر اعتباری امر واقعی نیست. این توجیه اینطوری کرده، معلومه؟ بله، پس نتیجتاً اشکال باقیه. این که خواستیم توجیه کنیم بنابر صحیحی، اینا همش مال قول، یا دو راه داریم، یا باید واقعش قول به تسبیب را، یعنی بگیم این اسما برای اسبابه که اونا مرکبن، و وقت بخواییم در سبب جاری کنیم اطلاق را، یا باید اینطور بگیم که اینا نمیگن، یا بیایم بگیم حرف میرزا رو بخواییم بزنیم که بیایم بگیم این اسم بری مسببه، توجیه که اوشون میشن آخرش اسم بری مسببه، نهایت این نمیگیم سببی داره، میگیم آلتی داره، و چون عرف آلت را با اون ذل آله را یکی داره میبینه، عقد با اون معنای تملکیتی که داره حاصل میشه اینا را یه چیز میبینه، نتیجه میتونیم الان اطلاق گیری بکنیم. چطور اطلاق گیری میکنیم؟ میگیم اطلاق در بین میکنیم از این حیث که متحد شد با اون آلتش، وقتی متحد شد خب مرکبه که، همین که مرکب شد تمامیت برمیداره، الان میتونیم اطلاق رو داره جاری کنیم. این در سبب جاری نکردیم، نگفتیم اون سببه، آلت و ذل آله شد نسبت، نه سبب و مسبب، پس هم قائلش نگفتیم در سبب تا بگید لفظ نداره، اینطور نگفتیم، نه پیادش کردیم در چیزی که متحد دیدیمش در نظر عرف با خود مسبب با اون معنای اسم مصدری متحد دیدیم، و از اون طرف چون متحد دیدیم مرکبی پیدا میکنیم، و از اون طرف لفظی هم پیدا میکنیم، چون لفظه مال همینه که متحد با اونه، پس میتونیم اطلاق را در لفظی پیاده کنیم که خودش یه نحو مرکب شد، بلو مستقیما نگفتیم سببه، ولی طوری گفتیم که جمع شد، پس هم میتونیم بگیم اسم بره مسببه، هم میتونیم علی صحیح ولا هم درست کنیم نتیجتاً، یعنی صحیح این مجموعه ای که الان ما درست کردیم با بیان میرزا اینایینی که جور مرکبی شد، این اگه جامع جمعی همه اجزاء و شرائط باشه که عین اون مسببه شو، آلته جامع همه چیزی باشه که درش دخیله برای تحقق مسبب، برای تحقق ذل آله، اگه همه رو داشته باشه میشه صحیحه، اگر نداشته باشه ناقصه میشه اهمی. درست شد؟ ولی متحد شدن با هم دیگه، یه بیان میرزا اینایینیه، اونم اشکال داشت دیروز دیگه که ما حل نشد دیگه، اون جواب تمام نشد، بله چون اون بیان دیروز اشکال کردیم، اینم که بیان آقای خوی الان داره اشکال میشه، یه بیانم محقق اصفهانی برشه او رو در اینجا طبق نقل آقای حائری که بیان بگیم اینجا نگیم المؤثر واقعا اینطور که برگشت خود این حادث بشه اون ملکیت، مؤثر واقعا حدوث این ملکیت شده واقعا، این حقیقی بگیریم، نه بگیم المؤثر اونو بیاریم، اما المؤثر واقعا نگیم، بگیم المؤثر در هر جایی متناسب با خودش، وقت در عقود چون اون چیزی که میخواد حاصل بشه امر اعتباریه، مؤثر در اون امر اعتباری باشه، نگیم فقط واقعی تا اشکال بشه ما که ملکیت که امر واقعی نیست، مؤثر در هر ظرفی در هر چیزی نسبت به امر متناسب با خودش. وقت در اینجا یعنی اون صحیح چی شد؟ اون المؤثره فی ما یتناسب معه، اینطوری شما بگید المؤثر فی ما یتناسب معه، و در اینجا اون مناسبه با اون چیزی که ما میخواییم، با این ملکیتی که داریم میگیم میخواد حاصل بشه، مؤثره در این امر اعتباری است نه در امر حقیقی. به جای اون واقعا اونجا این عوض کرد کلمه را، ولی مؤثرش همونه. و مؤثره چیزی باز غیر از همین ملکیت نیست، ولی ملکیت را با اینکه امر اعتباری دید، حادث ببینیم این را، محقق ببینیم این را، میشه صحیح. اما اگه این به این شکل حاصل نشه، این میتونه با قول عمی مثلا بسازه. خب این توجیه درسته، اون اشکال دفع شد، شد اعتباری، با اعتباریت هم میسازه، ولی در جایی که مؤثر نباشه، چون لب مؤثر بودن این حادث شدن این ملکیت، و اگه مؤثر نباشه این ملکیت حاصل نمیشه، نه که عمی بشه. این اشکال به هر دو هست. این طرف مقابلش این حادث نشده این ملکیت، شما هر چه داریم هم ملکیت داریم. این صحیحی بشه یعنی چه؟ شما میگید مؤثره در اون امر واقعی، مؤثره واقعا یعنی ملکیت حقیقی درست بشه، یا مؤثره فی ما یتناسب معه یعنی ملکیت اعتباری درست بشه. خود صحیحی برگشت به تحقق اون ملکیت چه واقعی، باز باید یه جور تحققی باشه، نه اتعم از اون همه چیزایی که اون درش دخیله مثلا اینجا بیان. خب اگه شما اینجا پیاده کردید، در بسیط پیاده کردید که مرکب نیست، اصلا چیزایی دخیل نداره، یه اولا، و خود همین بناس محقق بشه، مؤثره در همین یعنی همین تحقق این ملکیت. خب در مقابلش باید عدم تحقق بشه پس، در حالی که ما میدونیم بنار همین هم محقق میشه، ولی در یک دست بازتره در اونجا. این بیانها تمام نمی کنه مطلب را، چون دیدم این خیلی حل نمی کنه، من نمیخواستم بگم یه مقداری، اما الان فرمودید مطرح کردم. اینا حل نمی کنه اشکال را، این اشکال بر حال هست که اینا سببی یعنی مسما را اسم چی دیدن؟ خود اون سبب دیدن، مسمای این عناوین را اسباب دیدن، و اسباب مرکبات بودن، لذا صحت و فساد بر صحت و فساد بر می داره، لذا آمدن اهمیت و صحت را اونجا فرض کردن، گفتن علی صحیح چه علی همچه. بعدن که یه خورده فقه متطور شده، کمال پیدا کرده، آمدن فهمیدن نه این اسم بری مسبباته، اصلا این بحثا پیش نمیاد، لذا آمدن این دفعه بحث مطلوب رو مطرح کردن. مطلوب که مطرح شد، دیدن در احکام اطلاق جاری میشه که دیروز اشاره کردم. این که بعضی اشکال میکنه بحث صحیح عمی اینا، مثلا این که بحثای چیز خیلی ثمره نداره یا به درد نمیخوره، از این جهت این اشکالایی که توش مثلا دیده میشه، والا خودش بحث علمی خوبی توش مطرح میشه. حتی همین بحث صحیح عمی که دیروز گفتم، مثلا بنابر حقیقت اثبات حقیقت شرعی لازم نیست بشه، ولو ثابت نباشه خود این بحث مطرح میشه، صحیح عمی رو بحث ثمرش اونجا ظاهر میشه که اگر ما بخوایم مطلوب را از راه خود همین مسما کشف کنیم، اگه گفتیم اسم از راه مسما، میخوایم اطلاق را همونجا جاری کنیم و مطلوب را از همین راه میخوایم کشف کنیم. چرا؟ چون شارع خودش چیز جدیدی در این معامله نیاورده، هر چه هست همون دیگه عرفیه، عرف هم آمده این اسم گوشته بر مجموع اجزا و شرایط، منم نمیدونم این جزء مشکوکی من جزء اون شرایطش هست یا نیست، درسته؟ میخوام برسم به مطلوب شارع، اما مطلوبش را از راه مسما باید کشف کنم، چون خودش بیانی در اینجا نداره در خصوص این معامله. خب در اینجا الان ثمر میده که من میتونم اساس اطلاق جاری کنم یا نمیتونم. میگم یعنی اشکالی داره اگه بگیم شارع فرض کنید در عبادات، یا همون اگه گفتیم اینا قبلا بوده پیش یهود و دیگران، بگیم این اسم از صلات برای ارکان فقط، ولی لا به شرط نسبت به بقیه اجزا و شرایط، مطلق نسبت به فلسفی چه؟ چی؟ نه، منشأش خود روایات ماست که این چیزا بشه. مثلا وقتی میگید که از صلات ثلاثه و اطلات، الرکوع و سجود و طهور، صلات اصلا سه تا سلس بیشتر نداره، بقیه یعنی اینا که اصل صلات تشکیل میدن سه تا چیزن. خود شارع داره میگه در روایات از رکوع و سجود و طهور. خب این چی میفهمی ازش؟ ممکنه کسی در بیاد بگه این داره به من میفهمونه که صلات اسم است برای این سه تا، لا به شرط نسبت و قیاس داشته، نگفته اونا را وقتی شارع اینطوری میگه. یا وقتی مثلا شارع میگه که لا تعاد الصلات الا من خمس، الرکوع و سجود و طهور و الوقت و القبله مثلا. خب اینجا آمده رکن را، ارکان را، اونجا نگفته ارکان، اون اساس صلات هم 36 فرض کرده، اینجا یه خورده توسعه داده، ارکان را 5 چیز فرض کرده. خب این ستایی که اونجا بودن اینجا هم آمدن، قبله و مثلا چیز اضافه شده بهش، درسته؟ خب الان در اینجا باز ممکنه کسی بگه که صلات پس اسم میتونه باشه برای همین 5 تا، لا به شرط نسبت عقیه اجزا و شرایط، چون از شارع عکس کردیم این را، مخترع شرعیه برسونید بر این مبنا حداقل. و اگر هم یهود اونا داشتن اون مبنا رو پذیرفتیم، عرب ها میفهمیدن همون را، بازم بحث میاد که پیش اونا اسم بری چی بوده، یا پیغمبر اگر مخترع خودشه این اسم بری چی گذاشته، برای همه اجزا و شرایط مجموعه که صحیح بشه، کل ما له دخل فی المطلوب، این اسم بری اون مجموعه یا اسم بری اون چند تا بوده لا شرط نسبت بقیه. خب از اینجا این اشکال پیش میاد که صحیحی در میان میگه که این اسم بری جامع جمعی اجزا و شرایطه، پس هر کجا شک کردم نمیتونم دیگه اطلاق جاری کنم، که در عبادات اونها اینطوری گفته بودن. وقت در معاملات در ولعمی بیاد چی بگه در همون جا؟ بگه نه این اسم شده برای ارکان لا به شرط نسبت بقیه، الان اگه جایی شک کردم میبینم اگه جزء ارکانه که باید باشه حتما، نمیتونم اطلاق گیری کنم، حتما باید باشه. اما اگه جزء اونهای دیگه بود من شک دارم اینم دخیل در مسمى هست یا نیست، خب وقتی لا به شرط نسبت بقیه یعنی مطلق بود نسبت بقیه، باشه میخواد نباشه، چون رفض القیوده، یعنی این 5 تا باشه نسبت بقیه احتمال میدم دخالت، چه احتمال میدم عدم دخالت، چه رفض میکنم قیود را. صدای منو دارید رفقا اونجا؟ یا
بله آدم،
بله علی، این احتمال پیش میاد، این سبب شده و جا هم داره بحث صحیح و حمیل زا. آقا این آمدن مطرح کردن یه اسم برای چی رفتن تو مسمى، تو عبادات هم گفتم اگر ما گفتیم این خیلی نکته مهمیه، اگه گفتیم در عبادات اصلا ما مسمى و مطلوب نداریم، بنابر این قول که اینا مخترع شرعی باشن، این دو تا چیز درست نمیشه اصلا. شارع آمده در نظر گرفته این مجموعه محقق این غرض معراجیت میاره، جزء این مطلوبش رو، بعد آمد اسم بودش صلات رو برای همین مجموعه، هم دیگه مطلوب با مسمى دو تا نمیشن، و چون در مطلوب میتونی جاری کنی اصلا اطلاق رو، خب ما هم جاری میکنیم چه صحیح باشیم چه همین، مطلب حل میشه. ولی اگه گفتیم نه اینجا هم اینا دو بوده پیشه، یهود و نصارا عرب ها میدونستن صلات را، میفهمیدن چیه، عمده این مطلبه، لذا ممکنه بگیم خود این یه مسمایی داشته. شارع آمده بعضی وقتا دخالت کرده، بعضی از معاملات چیزی کم کرده چیزی زیاد کرده بر قیود عرفیه، بعضی وقتا هم هیچ دخالتی نکرده، فرض کنید اگه مورد داشته باشیم، چون نوعا شر همون اقلائی ها را داره اظهار میکنه، لذا تمسک به سیره میکنید در خیلی هاش سیره اقلائی برای اثباتش. و وقتی این طوری باشه چیزی جدید نیورده، این بحث مسمى درست میشه دارن که اسم بری چیه، همون بحث مطرح میشه، ولی کاری مطلوب نداریم. اینجاست که جا داره کسی بگه اگر مطلوب شارع نامو از همین را بخوام به دست بیاریم، خود درست که شک کنم باید از راه مسمى بیام جلو، وقت میخوام ببینیم اطلاق گیری میتونیم بکنیم یا نکنیم، اینجاست که ثمره میده. خب اینا رو این شکل نیوردن، از اول آمدن گفتن که این اسم بری صحیح یا حرمه، اونا متفرع کردن بر حقیقت شرعیه. بله خب این ریشش مثلا اونجا هست، به هر حال الان که معلوم شد تا حدی بله بله بهتره از هم اول خوشم اینه. اگر هر بحث اصولی که الان بعضی های اشکال میکنه شما بحث اصولتون ثمر نداره چی نداره، خدا رحمت کنه آقای روحانی را، یک حسن کارش این بود که هر بحث اصولی میخواست مطرح کنه الان منطقاشو ببینید تقریبا سعیش همینه، ثمره این بحث مطرح میکرد که این بحث کجا ثمره داره در فقه، ولو زیاد نمیخواد یه ثمره مهمی که واقعا به درد بخور باشه، نه یه ثمرات علکی بمزه کنیم به بیخاصیت و بعدا به آسمون رد بشه، نه ثمره‌ای که واقعا به درد بخوره، برای هر بحث اصولی بتونیم ثمره عملی ذکر کنیم که در فقه کجا ثمره میده. اگر ثمره نداشت ایشون بحث مطرح نمیکرد. چی میکرد؟ به همون عبارت کفایی، توضیح عبارت کفایی رو میداد، در اون بحث به ازش میگذشت. اما اگر نه ثمرات فقهی داشته باشه این بحث مطرح میکرد و این ثمرش اینجاست، به خوب مفصل هم وارد میشد. البته نه به اون تفسیری که مثلا آقای وحید خدا حفظش کنه اینا، اون یه طور دیگه بود. این نه به زنگاه را میگفت جای مهم را، ولی اگه ثمره داشته باشه، نداشته باشه همون عبارت کفایه، بیشتر چیز نمیگرد. این خیلی مطلب مهمیه در اصول آدم ببینه. خب طلبه وقتی میبینه این ثمره داره مشتاق هم میشه که این به درد میخوره این بحث، دیگه نمیاد بگه این چه بحثاییه چون نمیفهمن اشکال میکنه. الان قوانین را مثلا ما میخوندیم و وقتی خودم تدریس هم میکردم مدتی، خب این از اول شما وارد میشه همین صحیح همین نگاه کنید، از اول علا صحیح چه علا همین اقوال صحیح و این برای چی میتونه باشه. پنج قول ظاهرن ذکر کرده بود برای اینکه این چجوری تصویر کنیم جامع را، بنابرای همین بنابرای صحیح چجوری تصویر کنیم دیگه، بدتر تو این محصول دان اکثرم. خب این هم صلات این آقایی که ایستاده است عاجز نیست، این ایستاده میاره همه چیز داره، اون یکی نمیتونه نشسته میاره، یک چیزش رفت اون ایستادنش رفت، باز هم صحیحه اون هم صحیحه، اون یکی اینم نداره مستلقیه، اون یکی نمیدونم تو دریا داره غرق میشه، فقط همون ذکر باید بگه چی یه چیزی مثلا بگه یه نمازش بخونه نماز غریق، همه اینا هم صحیح هم. حالا چه جامعی به اینا درست کنیم که گاهی وقتا هیچیش نیست فقط یک کلمه شه، یا همون لقلقه زبانیست یه چیزی بگه در حال غرق شدن مثلا این بشه صلاتش، تو جامعش بدتر گیر کردن در صحیحی که چجوری تصویرش کنن. یه بحثی طولانی اینطوری. خب اگه از اول بیاد ثمره بشه گفته بشه این خیلی مؤثره در این ابحاث. به هر حال این نخواستم مطرح کنم الان گفتیم. ببینید الان میام سر این اشکال بعدی، نمیدونم میرسیم امروز اینو بگم دیگه یا یکی از اشکالاتی که اینجا شده. بله چرا ما که هفته دیگه، البته این آقایون اونجا دیگه تعطیل میشن امروز، اما اینجا رو که داریم هفته دیگه است. بله بله میخوام یه طوری بگم که بریم اونها مفید باشه و تمام بشه اشکال. یکی از اشکالاتی که هست همین احل الله البیع را آمدن گفتن که این احل الله البیع در مقام بیان خود حلیت بیعه این ناظر به خصوصیات اینا نیست تا بتونی از اطلاق گیری کنی، مثل همون اقیم الصلاته که اصل مشروعیت صلات میخواد بفهمونه، این در این مقامه. میگیم این از کجا در وردی؟ میگه چون نگاه کن خود آیه را، این صد آیه 175 سوره بقره را، وقتی آیه چی میفرماید در اونجا؟ صدو بله حلال الله البیع و حرام الربا را 175 نبود؟ 275 ببخشید. بله این تو 275 بله قالوا انما البيع مثل الربا و حل الله البيع و حرم الربا. یهودی ها گفتن بیع مثل رباست، چرا باید این حرام باشه این حلال باشه؟ این اشکالش این طوری بود. آیه در جواب می فرماید و حل الله البيع و حرم الربا، اینا دوتا اون حلاله این حرامه، اونا مثل هم نیستن. اینطور اونا گفتن شکلشون یعنی مثل همه، چون شما در بیع مگه چه میکنید؟ اگه بیع ربوی باشه داری میفروشی این جنس را به مثل خودش، البته با اضافه در فرض کنید در مکیل و موزون اگه با اضافه ارزش فروختی از همون جنس، این بیع ربویه دیگه. خب این چه فرقی میکنه با سایر بیع ها؟ اونا اینطوری گفتن، این هم داره سمن داره، مسمن داره، داره زیاده هم رب داره، اونم رب داره، مثل همه دیگه. اجازه بشه چرا این مثلا اشکال داشته باشه؟ یا مثلا در قرض ربوی میگه شما چی میکنید؟ تملیک میکنید این مار را به او، لا مجانا بلکه به عوضه. قرض اینه دیگه، خود در بیع هم داری تملیک میکنه او، لا به عوضه، مقابل یه چیزی. علی اینجا مالیه که بعدم میگیری با اون اضافه که میخوای بگیری، اینجا نه این جنسی که داری میگیری با اون ربه که توشه. اینا مثل همه، چرا یکیش حرامه یکیش حلاله؟ آقایی میفهمه بابا البته اونا تعبیر به حلیت اینو ندارن، با اینکه مثل همه یکی تحریم شده که نه. آیه در مقام جواب آمده همین قد چیز کرده، احل الله البیع، احکام رفته رو عناوین، این عنوان رو خدا حلال کرده اون حرام کرده، همین قد. اون وقت در اینجا احل الله البیع اونو در آمدن گفتن که بابا این در مقام بیان اصل حلیت، فقط میخواد بگه اون یکیش حرامه که حلاله، چرا میگید مثل همه؟ خب این مقدار میخواد تسویه رو نفی کنه، مساوی بودن نفی کنه، اون به این است که بگیم این همین قد بسه که بگیم که حلاله که حرامه، این ناظر به اجزاء و شرایع که اونا نیست، فقط نفی تسویه میخواد بکنه. اونا گفتن مساوی، میخواد بگه مساوی نیستن، که یکیش حرامه یکی حلاله، این ناظر به اصل حلیته. خب در مقام جواب این چی بگیم؟ اونا میخوان میگن چون در مقام بیان اصل حلیته که جای اطلاق نیست، اطلاق گیری نمیتونه بکنی، چون ناظر به اجزا و شرایط نیست، این در مقام بیان حکم آخره، مثل کلوم ما امسکنه است، اینجا چطوریه؟ این هم شبیه همونه، در مقام این اصل حلیته، نمیتونی اجزا و شرایط را ازش اطلاق گیری کنی یا استفاده کنی حکم اونها را. در جواب چی بگیم؟ اون جواب مرحوم امام را که آقای حائری هم آورده و پسندیده، ایشون در جواب آمده فرموده که برای نفی تسبیح دو جور ممکنه بگن، یه وقت میگن اینا مساوی نیستن، همینقدر، یه وقت میان نه حکم هر کدوم بیان میکنن و بالالتزام این حکم این حلیته و حکم که حرمته وقتی دلالت شد بالالتزام میفهمیم که اینا مساوی نیستن، وقتی حکم یکی حلیت شد حکم یکی حرمت شد بالالتزام اونو میفهمونه. آیا آمده این کار کرده، احل الله البیع و حرم الربا، حکم هر کدوم را جدا جدا گفته، خب دلالت الالتزامیه جواب اونم داده شد که اینا مساوی نیستن که شما میگید مساویان. در چنین جایی که مدلول مطابقی بیان حکم کل من هماست و او در مقام بیان حکم کل برآمده، نهایت بالالتزام اون نکته رو فهمونده، همین که مدلول مطابقی شد میخواسته اینه بفهمونه حکم کل من هما را، چرا اطلاق نداشته باشه؟ ما اخذ بکنیم به همین احل الله البیع که هر بیع حکمش حلال است و هر ربای حکمش حرام است، داریم از این میفهمیم مشکل قضیه حقیقیه، هر کدوم اینطوره اونم اینطوره، بالالتزام میفهمیم که اینا مساوی نیستن، این کل و بیع اینطوره حلاله و کل و ربای حرامه، وقتی ما فهمیدیم این اطلاق داره دیگه. هر کجاش وقتی در مقام بیان حلیت این طبیعت بیع شد، یعنی ناظر به اقسامش هست، ناظر به اجزایش هست، ناظر به اون چه دخیل در بیع هست، تا موضوع تصویر نکرده که حلیتش نمیورد، که همه چیز دیده که حکم کلی بشه قضیه حقیقیه و خطاب قانونی روش آورده، ما به همین اطلاق اخذ میکنیم، گیری هم نداره، اینم از این اشکال و دفعه میشه. بقیه دیگه چیزایی حواشی است که ایشون زده، خیلی مهم نیست، اصل مطلب همینه. الان اشکالات دیگه ای باز به این آیه وارد شده، برای جلسات بعد ان شاء الله اگه خدا توفیق بده. شنبه و یک شنبه میشه که فرمون تعطیل ها، بله دیگه میمونه دو شنبه ان شاء الله. بله بله اینجا تقریبا بله حضور دیگه هر روز، خیلی هم که معلوم نیست چقدر طول میشه، نمیدونم اینا تا چند روزه الان جلو برم، ببینیم تا امتحاناتتون که هست. بله
خیلی ممنون آجا، لطفا
آین التماس دعا دارم رفقای اونجا، ممنون، ما را از یاد نبرید، منم شما را از یاد نمیبرم، خدا انشاءالله از همه ما قبول کنه این ناچیز اعمالی که انجام میدید، انشاءالله عوض این کم اجر بی‌نهایت ما بده، ما پر تحقیم صلی علی محمد و آل محمد.
نه
استاد از شما در نکنه، استفاده کردیم از محضرتون تو این یک سال. الله حفظتون کنه.
خدا بسم الله.